بایلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به بخش دیگری از خبرها و گزارش‌های رادیو فردا. توجه فرمایید. مذاکرات هسته‌ای امروز در وین ادامه می‌یابد. جو بایدن معاون باراک اوباما شب گذشته وارد ترکیه شد. و مقام‌های سازمان ملل می‌گویند تا شکست ابولا هنوز فاصله زیادی هست. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. در حالی که تنها دو روز به پایان مهلت توافق موقت هسته‌ای باقی مانده، مذاکرات فشرده بین نمایندگان ایران و پنج به علاوه یک امروز نیز در وین ادامه می‌یابد. شب گذشته نشست سه جانبه دیگری با حضور محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون برگزار شد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تکذیب سفر خود به تهران به خبرنگاران ایرانی حاضر در وین گفت پیشنهاد قابل توجهی مطرح نشده که آن را به تهران ببرم. وزیران خارجه ایران و آمریکا دیروز دیدارهای جداگانه‌ای نیز با همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود برگزار کردند. مهلتی که طرفین برای رسیدن به توافق جامع تعیین کرده‌اند روز دوشنبه به پایان می‌رسد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو با مقام‌های ترکیه شب گذشته وارد استانبول شد. در شام کاری با احمد اغلو نخست وزیر ترکیه همچنین جو بایدن شرکت داشت. دو طرف در گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران ضمن تاکید بر اهمیت این سفر اعلام کردند که ترکیه و آمریکا به عنوان دو عضو ناتو اختلافی در مورد مبارزه با داعش ندارند. بنابر گزارش آقای بایدن در سفر سه روزش به ترکیه تلاش خواهد کرد مقام‌های آن کشور را به حضوری فعالتر در ائتلاف مبارزه علیه داعش ترغیب کند. جو بایدن قرار است امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کند. دبیرکل سازمان ملل و همچنین مسئول ویژه این سازمان برای مقابله با بیماری ابولا هشدار دادند که هنوز کارهای زیادی در مقابله با این ویروس مرگبار باقی مانده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه گفت جهان نباید در مقابله با این بیماری از خود بی اهمیتی نشان بدهد. از سوی دیگر آنتونی بانبوری رئیس مأموریت سازمان ملل برای مقابله با ابولا نیز دیروز گفت هنوز فاصله بسیاری تا بازگشت به دوران پیش از شیوع بیماری باقی مانده است. بیماری ابولا تاکنون در غرب آفریقا به مرگ بیش از 5400 تن منجر شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه به اعضای گروه پنج به علاوه یک توصیه کرد از زمان فعلی استفاده کنند، چرا که به گفته وی معلوم نیست گذشت زمان به نفع آنها باشد. آقای لاریجانی دیروز پیش از ترک تهران به مقصد جیبوتی گفت مذاکرات موقت آن است که شرایط دو طرف تا حدی تامین شود، چیزی که ایران ارائه کرده از انعطاف‌هایی برخوردار بوده است به گفته او. در حالی که مهلت توافق موقت هسته‌ای روز دوشنبه به پایان می‌رسد، مذاکرات فشرده‌ای در وین پشت درهای بسته در جریان است. خبرها حاکی از برگزاری کنسرت‌هایی از یانی موزیسین و نوازنده یونانی در ایران دارد. این موزیسین که تاکنون در بسیاری از کشورهای جهان کنسرت‌هایی را برگزار کرده است، مهداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
حدود یک ماه بعد از آنکه کیتارو نوازنده و موزیسین نامدار ژاپنی برای نخستین بار به تهران رفت تا در دو شب پاییزی برای انبوه ایرانیانی که به تالار وزارت کشور رفته بودند بنوازد، حالا خبر می‌رسد که یانی یک موزیسین بین‌المللی دیگر هم به احتمال زیاد دارد ایران را در برنامه سالانه‌اش می‌گنجاند. گزاری‌های ایران از قول مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگویند که مدیر برنامه‌های یانی به زودی به تهران می‌آید تا درباره شرایط و زمان حضور در ایران گفتگو کند. آنگونه که این مدیر کل دفتر موسیقی در وزارت ارشاد گفته حضور قطعی این نوازنده یونانی تبار به همین مذاکرات وابسته است. بر همین اساس اگر توافق‌ها نهایی شود، یانی در تهران و کیش کنسرت‌هایش را برگزار خواهد کرد. ظاهرا وزارت ارشاد برای حمایت از حضور یانی آنقدر مصمم است که پیروز ارجمند در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته است که به کیش رفته و از سالن کنسرت این جزیره بازدید کرده و شخصا از سرمایه‌گذاران خواسته که آنجا را برای یک اجرای حرفه‌ای تجهیز کنند. یانیس کریسومالیس، مشهور به یانی، موزیسین 60 ساله یونانی، بعد از 3 دهه فعالیت اکنون با سبکی ویژه، کنسرت‌های بزرگ و نوازندگان فراوانش چهره‌ای نامدار در عرصه جهانی است. یعنی با چهره‌های مشهوری هم همکاری داشته که از آن جمله‌اند خواننده تنور پلاسیدو دومینگو و یا سوپرانوهای مشهوری چون رنه فلمینگ و کاترین جنکینز. بر اساس آمارهای منتشره تا کنون 25 میلیون نسخه از آلبوم‌های یانی در جهان به فروش رسیده است. کنسرت یانی در تهران نیز قرار است با تلاش بخش خصوصی برگزار شود. اگرچه مدیر کل دفتر موسیقی ارشاد گفته است که این وزارتخانه از چنان برنامه‌هایی حمایت می‌کند. با این احوالات باید دید که آیا یانی نیست چون کیتارو در تهران خواهد نواخت و یا سرنوشت او به سرنوشت کنسرت کریستی برگ، خواننده و موزیسین ایرلندی شبیه خواهد بود که بعد از خبرهای بسیار پیرامون برگزاری کنسرتش در تهران چون این فرصتی رو هرگز به دست نیاورد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
همانطور که در گزارش پیشین شنیدید، مدیر روابط عمومی یانی به تهران می رود تا در مورد برگزاری کنسرت، احتمالی کنسرت یانی در ایران با مقامات آن کشور مذاکره کند. الان می رویم سراغ دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا در ارتباط با وقایع روز.
من میخواستم بگم که یک گدای ترسند که دوست ندارن مذاکرات به نتیجه برسه، چون که میخوان تحریم ها شدت پیدا بکنه به بهانه دور زدن تحریم ها سود دارن، منافعشون در کاره، خدا لعنتشون کنه، جیگر حضرت آقا هم خون کردن.
جمهوری اسلامی مانند اون آقایی که گفت نون تو خونش نبود و پیاز خرید. الان تورم، گرانی، بیکاری، بیپولی کمر ملت ایران رو شکنده. اینا یا وزیر استیزا میکنن یا پافشاری میکنن برای کارخانه اتمی. با کارخانه اتمی سلامیزش خوبه، ولی بمب اتم هرگز.
متاسفانه در رابطه با پافشاری مسائل اتمی دنیا تجربه کرده که این دولت جنگجوست، حتی با مردم خودش بیرحمانه تا امروز عمل کرده. ما ایرانی ها وحشت داریم که او روزی به اسلحه اتمی برسه، حتی ما را هم رحم نداره و از بین میبره. در این رابطه فقط در جهت منافع روسیه راه رفته و راه میره و بس، نه منافع ایران.
آقای اوباما پای کارتر گذاشت. کارتر با سیاست اشتباه و غلطش کره شمالی رو صاحب بمب اتم کرد، با کمک انگلیس و فرانسه شهر ساقط کرد، خاورمیانه رو به آتیش کشید، تهدید بمب اتمی کره شمالی رو سر مردم منطقه گذاشت. آقای اوباما با سیاست‌های اشتباهش و حمایتش از رژیم جمهوری اسلامی فرصت فراهم کرد که مردم ایران سرکوب کنه و به زودی هم بمب اتمش به دست میاره.
خواستم بگم که ایران چه چیزش توی حکومتش درسته که حالا این همه مردم بحث و گفتگو در مورد بمب اتمی میکنن، وقتی که دانشگاه ها رو سهمیه بندی میکنن، انگار طرف میخواد به یک کیلو سیب و گلابی بخره. دیگه فکر نمیکنه این آقا جراح میخواد بشه، دکتر میخواد بشه. دیگه بگیر و برو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما چه انعکاس یافته در روزنامه‌های امروز ایران؟ شهرام رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری به این سوال پاسخ می‌دهد.
روز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره مذاکرات هسته‌ای و از جمله این روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که خبر داده در روزهای چهارم و پنجم مذاکرات هسته‌ای وین و تنها 72 ساعت به پایان مهلت تعیین شده، وزرای خارجه آمریکا، انگلیس و فرانسه به نوشته این روزنامه وارد وین شدند. با آقای ظریف هم برخی از این وزرای خارجه از جمله وزیر خارجه آمریکا ملاقات داشته، اما روزنامه اعتماد نوشته که مذاکرات جزئیاتش تاکنون فاش نشده. اما روزنامه جوان در گزارش مفصلی تأکید کرده که مسیر جایگزین به جای توافق جامعه هسته‌ای روی میز وین قرار گرفته و روزنامه کیهان تقریبا یک صفحه خودش رو به مخالفت با هر گونه توافق اختصاص داده و حتی در سرمقاله خودش با عنوان انتظار از فرزندان انقلاب تاکید کرده که به مذاکرات یک سال و نیم گذشته نتیجه نداشته و به طور ضمنی خواستار پایان دادن به این مذاکرات هم شده. در مقابل روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش از کارنامه درخشان آقای محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای تمجید کرده و گفته اینها دست کم تونستن بخشی از دارایی‌های ایران رو به ایران برگردونن، دارایی‌های بلوکه شده، و همچنین بدگمانی جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلامی رو رفع کنن و از تحریم‌های تازه هم جلوگیری کنن.
موضوع دیگری که این روزها به حال مطرح است در روزنامه‌های چاپ تهران، انتخاب وزیر علوم هست که همچنان یک چالش بین دولت و مجلس هست. حالا روزنامه ابتکار در گزارش تند و تیزی گفته که منتقدان دولت در حقیقت دارن که تخریب میکنن پنجمین گزینه آقای روحانی برای وزارت علوم رو.
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که به رغم اینکه آقای بعد از معرفی آقای محمد فرهادی به عنوان پنجمین گزینه وزارت علوم در مجلس شورای اسلامی عکس العمل ها خیلی منفی نبوده، اما به نوشته این روزنامه ادعی عبارت خود روزنامه ابتکار هست، بازی کثیف پیامکی رو علیه آقای محمد فرهادی آغاز کردن و روزنامه ابتکار نوشته که اینها کسانی هستند که میخوان مجلس و دولت رو در مقابل هم قرار بدن، چرا که منافع این گروه به نوشته روزنامه ابتکار در اختلاف میان دولت و مجلس است.
و ببینیم که گزارش روزنامه ایران در مورد قاچاق مواد مخدر چه جزئیاتی داره. روزنامه ایران گزارش داده از قول وزیر کشور که 10,000 میلیارد تومان قاچاق مواد مخدر در ایران هست.
بله، روزنامه ایران در این گزارش نوشته که گردش مالی قاچاقچیان مواد مخدر در ایران اساس اقتصاد ایران رو به لرزه درآورده و زنگ خطر رو آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی سخنانی در همدان به صدا درآورده. ایشون به نوشته روزنامه ایران گفته که 10,000 میلیارد تومان گردش هست، گردش مواد مخدر در ایران هست. البته روزنامه ایران اشاره کرده که به گفته وزیر کشور تنها یک نفر رو وزارت کشور شناسایی کرده که از قاچاق مواد مخدر در ایران طی 2-3 سال گذشته 2,000 میلیارد تومان درآمد داشته.
و شهروند رو هم ببینیم. آقای رفیع‌زاده در گزارش کوتاهی از پلمب شدن تعدادی از کافه ها در تهران خبر میده و از موج تعطیلی و پلمب شدن کافه ها گفته. موضوع چیست؟
روزنامه شهروند در این گزارش از سوی برخی از کافه‌داران تهران نوشته که بی‌سابقه ترین موج پلمب کافه‌ها در تهران آغاز شده. طی هفته گذشته دست کم 26 کافه به نوشته این روزنامه در سطح شهر تهران پلمب شدند. برخی از صاحبان کافه‌ها در گفتگو با روزنامه شهروند گفتند که این پلمب‌ها از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی انجام شده و دلیلش هم رعایت نکردن بعضی از شئونات، کنار هم نشستن دختران و پسران و نداشتن دید انتظامی به کافه ها هست که از بیرون داخلش مشخص نیست و نیروی انتظامی به همین دلیل این کافه ها رو پلمب کرده.
خب، نگاهی بود به آنچه در روزنامه های امروز ایران انعکاس یافته با شهرام رفیع‌زاده. ساعت 9:14:50 است. فشرده خبرها رو تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی میرسانیم.